میده دیگه نشد یه دست
فرد رو
چه فرد رو بله
بسید
آقای
سید 11 اردیبهشت ماه 92 قضا جلسه 4
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون آقا در قضا رسیدیم به قاضی تحکیم تا حالا خدمت شما گفتیم که قضا ولایت منصب احتیاج به جعل داره گفتیم قضا واجب کفایی است کسی که صلاحیت قضا دارد میبایست که متصدی قضا بشود و قبول کند منصب قضا را و در بین مردم حکم کند اگر این کار را نکند موجب اختلال نظام معیشت مردم میشود بحث امروزمون قاضی تحکیمه خدمت شما عرض میکنیم ما دو قسم قاضی داریم یه قاضی قاضی منصوبه قاضی ابتداییست کسیست که از طرف شرع مقدس ائمه معصومین منصوب شده است به مقام قضا که حالا فی ما بعد خواهیم گفت او فقیه اون میشه قاضی ابتدایی اون میشه قاضی اصلی ما یه قاضی تحکیم هم داریم قاضی تحکیم اون قاضی است که متخاصمین خداشون او را انتخاب میکن تو ده یه نزاعی شده دو نفری که با هم نزاع دارن میگن بریم پیش کت خدا ببینیم چه حکم میکنند کت خدا فقیه نیست توجه میفرمایید لیکن جانم بله متخاصمین حکم او رو پذیرفتن با این که بهره ای از فقاهت ندارد بنابراین قاضی تحکیم میشد این قاضی تحکیم کسی است که مقام قضاوت ابتدایی را ندارد منصوب از طرف ائمه معصومین علیهم السلام نیست ولی خود متخاصمین او را چه کرده اند پذیرفته اند به عنوان مقام قضا گفتن ما راضیم این هر حکمی بدهد ما قبول داریم و سر می نهیم به حکمش این تعریف قاضی تحکیم قاضی تحکیم شؤون قاضی ابتدایی رو نداره قاضی ابتدایی می تواند شخصی رو احضار کنه بگه بیا به دادگاه بیا پیش من احضار کرد باید او حاضر بشود قاضی تحکیم این قدرت رو نداره قاضی ابتدایی تولیت اموال قیب و قصر و بفرمایید که اوقاف بدون متولی اینا رو بر عهده دارد قاضی تحکیم اینا رو ندارد قاضی ابتدایی خواهیم گفت حق اجرای حدود شرعی رو دارد، حدود و تعزیرات شرعی رو. اگر ما منحصر ندانیم به امام معصوم که منحصر نیست، قاضی ابتدایی حق اجرای حدود دارد، حد جاری کند، قصاص کند، تعزیرات را انجام بده. قاضی تحکیم حق این مناسب، اینش کدوم اینا را ندارد، نمیتوند حد الهی جاری کند، تعزیرات، قصاص جاری کند. قاضی تحکیم اینا را حق ندارد. خب قاضی تحکیم آیا شرطی هم دارد؟ بله شرایطی دارد. قطعا شرطیت اجتهاد رو ندارد، چون اگر فقیه شد که خودش منصب قضا دارد که دیگه رضایت متخاصم این رو نمیخواد. فقیه منصب قضا رو دارد. معلوم میشد قاضی تحکیم چیزیست، بفرمایید چه؟ غیر قاضی منصوب. بنابراین از همین جا معلوم میشد که قاضی تحکیم لازم نیست مجتهد باشه، فقیه باشه. اما نمیتونیدم بی سواد محض باشد. قاضی تحکیم باید کسی باشد که علم به حکم و کیفیت قضاوت داشته باشد، ولو به تقلید، یعنی اقلن کتاب القضای عروه را یا کتاب القضای تحریر الوسیله را یا کتاب قضای مبانی منهاج آقای خویی، تکمله منهاج آقای خویی را اقلن باید که بلد باشد. یعنی پس کد خدا، کد خدا به ما هو کد خدا بگیسن. این نمیتوند که چه باشد؟ نمیتوند که قاضی تحکیم باشد. چرا؟ چون کد خدا بی سواده، بی سواد محض که نمیدونه. اقلا باید که قضاوت رو تقلیدن بلد باشد، اجتهادن بلد نیست، تقلیدن باید بلد باشه. یعنی اقلا کد خدا اگر میخواد قاضی تحکیم باشد، باید از آقای ده برد یه دوره قضای تحریر رو پیش آقا بخونه، یا تکمله منهاج و صالحین آقای خویی را، قسمت قضاش رو پیش آقا بخونه، اقلن کیفیت قضاوت را تقلیدن بلد باشد. تقلیدن، اجتهادن بلد نیست، خیلی خوب نمیخواد، تقلیدن باید بلد باشد. پس از اینجا معلوم شد اگر هیچ حتی تقلیدن هم بلد نیست، خب این قضاوت که مثل قضاوت کلسوم نمیشد که میاد پیش مثلا خاله خجه میگن تو حکم، خاله خجه حکم میکند، نه این حکم اساسی دارد، نه دری دارد، نه پیکری دارد، نه باید لااقل تقلیدن بدوند. توجه میفرمایید؟ بله قاضی تحکیم فقاهت نمیخواد، اجتهاد نمیخواد، اما تقلیدن اقلا قضاوت رو بلد باشه. خیلی خوب، حالا از کجا ما استفاده میکنیم داستان قاضی تحکیم رو؟ پس قاضی تحکیم این شد که دو نفر میگن آقا بیا بریم پیش فلانی، فلانی حکم کند بین من و تو، هرچه حکم کرد دو تایمون قبول داریم، دیگه نزاع با حکم او چه میشد؟ برچیده میشد، برطرف میشد. این در شریعت هست؟ بله هست. از کجا میگم قاضی تحکیم هست؟ از قرآن کریم. سوره نساء آیه 58 ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید که یا ایها الذین بله ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اذا حکمتم بین الناس این اذا
میگه
به کیا داره میگه؟
قاضی تحکیمه
به
انبیا
قاضی تحکیمه نه گوش کن والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها به همه داره میگه به انبیا فقط میگه امانتو بدن اهلش
نه همه
به من و شما میگه من و شما نباید امانتو به اهلش بده فرق نداره این عامه شمیع جمیع بنی آدم میشه حتی مؤمنین هم نه غیر مؤمنین هم شامل میشه میگه آها اخلاق انسانی داره میگه میگه خدا امر میکند یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها اماناتو بدن به اهلش و اذا حکمتم بین الناس اذا یعنی هرگاه حکم بین مردم کردید کی میشه حکم بین مردم وقتی اومدن پیشه وقتی اومدن گفتن ما قبول داریم آقای فرح بخش حکم کند اذا حکمتم بین الناس بنا شد شما حکم کنید خدا امرتون میکند که چه کنید ان تحکمو بالعد این عطف به ان الله یأمرکم دیگه امر میکند شما را که وقتی میخوای حکم کنی به عدل حکم کن به عدل تا آخر آیه ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا پس خود آیه شریف دلالت داره خب شما ببینید تو آیه نمیگه که مجتهد باید باشه میگه نه اطلاق داره اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ترجمه میفرمایید اما قواعد حکم رو باید بلد باشه نه قواعد حکم رو باید بلد باشه دقت میکنید این آیه قاضی تحکیم رو به اطلاق شامل میشه توجه میفهمم خب ببینید با خب اونا دیگه شما باید به مردم بگون که کلسوم ننه یا کت خدا یا ریش سفید ده حق قاضی تحکیم نمیتوند باشه بله به ریش سفیدی و مصالحه روحمو ببوسیند و از هم راضی بشین برین و اینا طوره نیست توجه میفرمایید اما اگر داستان داستان حکم باشه که قاضی تحکیم بخواد حکم بکنه بگه حق با توه تو باید به این مال رو برگردونی تو باید از این بگیری مصالحه که وصلحو چی؟ خیرون او که مشکلی نداره از صلح و جایزون بین المسلم خداشون هم با هم بشینن مصالحه کنن حله چه برسه یه شخص سومی مصالحه بده درسته؟ این در فرضی که به نحوه سفیدی و مصالحه حلش میکنه خب اون مشکلی نداره اون جایی که میخواد حکم بکنه باید بهره از حکم داشته باشه یعنی بدوند چه جور قضاوت کن چجور میخواد قضاوت کنه باید بدون مدعی کیست منکر کیست وظیفه مدعی چیست وظیفه منکر چیست توجه میفرمون باید اینا رو بدونه اینا رو بخواد بدونه لااقل باید اینا رو تقلیدن بدونه چون گفتیم لازم نیست مجتهد باشه خب تقلیدن دانستنش یعنی یک دوره کتاب قضا از یکی از کتب فقهی را باید پاکیزه حالا نه استدلالی علا نحو فتوا یاد گرفته باشه توجه هم خیلی هم طول نمی کشه یعنی این چیز خیلی مشکلی نیست دعا دو ما سه ما، اگر یک کتاب غذای تحریر رو بخواد بخونه بیش از دو ما سه ما که طول نمی کشه. یا یک بفرمایید تکمیل یه منهاج آقای خویی را در کتاب غذاش بخواد مرور کند، اینا خیلی طول نمی کشه. منتها آموزش میخواد، استاد میخواد، زانو باید بزند پیش استاد، استاد یکی یکی براش اینا رو بگه، این یکی یکی اینا رو چه کند بفهمه. توجه میفرمون
در...
خب در تطبیق دیگه باید یاد بگیرد دیگه، تو تطبیقش هم باید یاد. این اول، پس ما از اطلاق این آیه استفاده میکنیم و هاکذا از این روایت که خدمت شما عرض میکنم. جلد 27، اگر 20 جلدی دارید جلد 18 صفحه 5 میشه. 30 جلدی جلد 27 صفحه 15 حدیث 8، حدیث 8 باب اول کتاب القضا است. باب اول از ابواب صفات قاضی. میخونم حدیث رو. که دست منه وسائل. این قضایی است که خودم نوشتم. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، سند شیخ تا حسین ابن سعید صحیحه، حسین ابن سعید اهوازی ثقته، عن ابن ابی عمر از اصحاب اجماز، عن حماد از اصحاب اجماز، عن الحلبی ثقته، قال قلت، پس روایت میشه صحیحه حلبی بلا اشکاله، قلت لابی عبدالله علیه السلام ربما کان بین رجلین من اصحابنا المنازعه فی شیء. میگه سوال میکنه، میگه گفتم به امام صادق علیه السلام بعضی وقتا بین دو نفر من اصحابنا، اصحابنا کیان؟ شیعان دیگه، تو تا شیعی هست، منازعشون میشه. المنازعه فی شیء، در یه امری، در چیز، هرچه، حالا از شیء شما الف لامشو، الف لام چی بگیرید؟ جنس بگیرید. در شیء با هم هرچه که باشد نزاعشون میشه. فیترازیان به رجل من، دوتایشون با هم بعد این نزاع راضی میشوند به رجل منا، به این که یه مردی منا، اون منام کیه؟ یعنی یعنی اون رجلم شیعی است. پس دو تا شیعی با هم نزاع دارن در یه امر، دو تاشون راضی میشن به رجل منا که یه مرد شیعه بر اونها چه کند؟ حکم کند. حالا رفتن پیش این مرد شیعه و از او حکم خواستن. ببینید، پس فیترازیان، دوتایشون باید راضی باشن. دو طرف دعوا در قاضی تحکیم میبایست نسبت به قاضی تحکیم رضایت داشته باشن، بگن ما حرف اینو قبول دید. خب به رجل مننا، قاضی تحکیم هم باید مننا باشد. نمیشد شما برید پیش سنی به عنوان قاضی تحکیم. قاضی تحکیم هم مناس به رجلن، تنوین دارد دیگه، این رجل اطلاق دارد، اطلاقش غیر مجتهد را هم میگیرد، چون غیر مجتهدم رجل اون دیگه، میگه فقط مجتهد رجولیت داره، غیر مجتهدم رجل اون. بنابراین غیر مجتهد رو هم میگیرد، اطلاق داره و اطلاقش هم واضحه. تمام کلام این است که اینا ها به رجل مننا، نه رجل ندارد که رجلی که فقیه، یه مردی از ماست، شیعه باشه. البته
من
نه من من نه یعنی طایفه ما. می‌بینید شما یه من نه بر شیعه من نه یعنی طایفه، یعنی از طایفه ما. دو تا مرد از طایفه ما یعنی شیعه با هم نزاع دارن، رجوع میکنن به یه مرد دیگری که اونم من ناس یعنی شیعه است.
خب همین از من ناس استفاده میشه یه چیز بالاخره وقت بدر از ما.
نه نه من نا یعنی از طایفه شیعه است. تو طایفه شیعه تا دلت بخواد رجل بی سواد هست. رجوع میفرمون من نا یعنی نم از ما ائمه، یعنی از ما طایفه شیعه. کلام حلبیه تمام گیر تو این روایت اطلاق رجل تمامه، من نا یعنی شیعی، اطلاق رجل غیر مجتهد رو میگیرد، تعجب میفرمایید. اینا هیچ بحثی درش نیست. تمام اشکال در این روایت آقا این است که اینا تو کلام امام نیست، اینا تو سؤال سائله. تا اینجا سؤال سائله، حلبی داره میگه ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازع فی الشیء فیترازیان به رجل مننا. تا اینجا سؤال حلبیه. تو سؤال حلبی اطلاق به دردی من نمیخوره. اطلاق در کلام امام فایده داره. من که مقلد حلبی نیستم، پیرو حلبی. اینا به رجل مننا اطلاق دارد اما تو کلام سائله. اطلاق در کلام سائل فایده نداره. فقال لیس هو وزاک. حلبی دارد از چه میپرسد؟ سؤال حلبی را اگر شما دقت کنید، چون حلبی آد فقیهه، جواب از این اشکالی هم که گفتم روشن میشه. حلبی تو ذهنش این است، میگه آقا اینا توافق کردن برن سراغ یه مرد شیعه، این مرد شیعه از این مردان معمولی است، از ناکی کفی بازار ریش سفیدای بازاره. این ریش سفیدای بازار اینا مجتهد که نیستن، فقیه که نیستن. شما یه امام صادق فرمودید که کسی که منصب فقاهت دارد، کسی که فقیه هست منصب قضاوت داره. الان اینا قرار نذاشتن برن پیش فقیه شهر و مسئله شونو حل کنن، گفتن میریم پیش حاجی فلان، ریش سفید صنف بزرگتره. تو هر صنفی رو بفرمایید که هر گروهی یه سری ریش سفید هستن، بقیه اونا رو قبول دارن، میگن آقا هر چی فلانی کن، درسته؟ و لذا تو نزاعاتشون هم میرن سراغ اینا. و اینا اگرچه ریش سفیدن، آدمای محترم و خوبی هم هستن، اما مجتهد و فقیه که نیستن. سوال حلبی اینه آقا این الان حکم میکنه و لیس به مجتهدن و مجتهد نیست، آیا حکمش نافذه یا نفوذ حکمی نداره؟ این میشد مثل همون داستان چی؟ میشد مثل همون داستانه که تو مقبوله عمر ابن حنظله داره که اگر رجوع به اینا کردید، رجوع به طاغوت کرده اید و در حالی که شما امر شده اید که نسبت به طاغوت چی؟ کفر بورزید و حق رجوع به طاغوت ندارید، و اگر رجوع به طاغوت کردید ولو حق خودت رو بگیری، اون حقی که با مراجعه به قاضی جور کرده ای، اون حق حرام برد میشد، سهت میشد و برد حرام میشد. تعجب میفرماید. این سوال تو ذهن حلبی است که خب آقا این رجل من نام فقیه نیست، شما فرمودی فقیه منصب قضاوت داره، این فقیه نیست. حالا که فقیه نیست، آیا حکمش نافذه؟ آیا حق حکم دارد؟ آیا اگر با مراجعه اون یکی از طرفین نزاع حق خودش رو بگیرد، حقش سهت و حرام نمیشد؟ از اون دارد سوال میکنه. تعجب میفرماید. اینا رو من از کجا میگم؟ اینا که تو روایت نیست. از پاسخ امام میگم. امام پاسخی دادن که از این پاسخ معلوم میشه سؤالی که در ذهن حلبی است اینه که آقا این رجل منا یاد معمولیه و فقیه نیست و اینا رفتن پیشش، آیا حکمش نافذه یا نه؟ جواب لیس هو ذاک، هو این رجل منایی که اینا رفتن پیشش، ذاک کی؟ اونی که تو فکر میکنی که قضات جور باشن و من برات گفتم قضات جور حق ندارین برین پیششون، اگر رفتید معصیت کردید باید خدا گفته به اینا کفر بورزید، لیس هو ذاک این رجل منا اون قضات جور نیست، احکام قضات جور بر عهدش بار نمیشد. انما قضات جور کیا؟ انما عدات هست، قضات جور هو الذی یجبر الناس علی حکمه یا یجبر الناس علی حکمه به سیف و صوت و شلاق. قضات جور اونایی هن که مجبورن مردم حرفشون رو گوش بدن، اگر حرفشون رو گوش ندن چه اونا حکمشون بالجبر بر مردم با شمشیر و با تازیانه نافذه بر مردم میشن، اونا قضات جور هن. توجه میفرمایید؟ این رجل منا داخل در قضات جور نیست. پس حلبی تو که در ذهنت آمد که حکمش نافذ نباشد، این داخل در قضات جور باشد، چرا؟ این که رجل مناست، یه لنگی پس فقط داره حلبی که قضات جور قضات عامه، درسته؟ که منصوب از طرف دستگاه خلافته چه هستن؟ جائره هستن. خیلی خوب، اینا قضات جورن. خب این که خودش حلبی گفت رجل مناست، این که سنی نیست، این که داخله در قضات جور نیست. پس سؤال حلبی ببینید اینجور فهمیده که قضات جور حکمشون نافذ نیست و کسی حق حکم ندارد مگر قاضی بالحق و قاضی بالعدل، و اون قاضی بالحق و بالعدل او فقط فقیه، غیر فقیه هران که باشد حلبی او را داخل در قضات جور میگیره. ولو یه رجل شیعی باشد که دوتا متخاصم اومدن پیشش میگن آقا پیشم برا ما حکم کن، توجه میفرمایید؟ امام میگن نه تصورت اشتباهه، اینجور نیست که فقط دوتا باشد، یکی قضات جور باشد، نقطه مقابل قضات جور قاضی بالعدل و حق است که فقیه است، اگر کسی داخل در فقیه نشد داخل در قضات جور بشه. تو ذهن حلبی اینه، میگن نه لیس هو و ذاکه، این رجل منا ذاکه‌ای که قضات جوری که تو تصور کرده ای نیست، اون قضات جور اونایی هن که حکمشون با شمشیر و شلاق جلو میرن. بیچاره که کد خداست، بیچاره که تو دکونش نشسته، این نه شمشیری دارد نه شلاقی دارد، خداشون اینا آمدن پیشش میگن آقا ما شما رو قبول داریم، خود شما برای ما حکم کن، هرچی حکم کردی ما قبول داریم. در جوهر مونده، بنابراین امام حکم قضات جور را از این برداشته. وقتی حکم قضات جور را شما بردارید، نقطه مقابل قضات جور فقیه بود. اگر این رجل منا فقیه بود که دیگه حلبی سؤالی نداشت، که حلبی که فقیهه میدوند امام فقیه را منصوبه به منصب قضا کرده، و نقطه مقابل فقهای شیعه که منصوبه به منصب قضا این قضات جورن. توجه می‌فرمایید؟ خب اینا هر دو تاش مفهوم‌هاش روشن بود. اگر رجل منا فقیه بود گفت اون که فقیه، امام که گفتن فقیه من سبق قضاوت، سوالی نداشت. تمام سوال حلبی به این بر میگردد که این رجل منا لیس به فقیه. میگه آقا حالا که لیس به فقیه حکمش نافذه، وقتی حکم کرد این دوتا باید اجرا کنن، خصومت بسته میشه پرونده. جواب امام این است بله این داخل در قضاعت جور نیست، پس حکمش نافذ است، رجوع بهش کردن اشکالی ندارد و حکمش نافذه. پس معلوم میشد قاضی تحکیم ضرورت ندارد که مجتهد باشه. قاضی تحکیم میتواند که بله همینقدر که آداب قضا احکام قضا رو بلد باشه ولو به تقلید. ببینید به شما گفتم کلسوم ننه نمیتوند قاضی تحکیم باشه، کد خدا که بی سواد محض است. قاضی تحکیم اونا میتونن صلح بدن، مصالحه بدن به ریش سفیدی و اشکالی نزن،
اونها یه انصاف ثابت
باریکلا مصالحه میدن هم دیگه را با هم اون مشکلی ندارن. اما اگر داستان قضاست که میخواد حکم کنه میگه حق با اینه مالا بده بش، این میشه حکم دیگه، مصالحه نیست که. مصالحه اینه که دست رو بوسی و با رضایت برن بیرون. الان رضایت نیست، الان اونی که میگه حق با اینه مالا بش بده، اونی که میخواد بدد راضی نیست، میگه حرومش باشه کوفتش باشه. در جامعه برمون آیا این حکم نافذه؟ بله نافذه. اما قاضی تحکیم میبایست احکام قضا رو ولو تقلیدن بلد باشه. تا اینجا درست شد؟ الان مشکل قضایی شما حل شد. شما در باب قضا میگون چه آقا؟ میگون ما به اندازه‌ای که مردم به قاضی احتیاج دارن مجتهد نداریم که بر مسند قضا بنشیند و حکم کنن. درستم بود. البته جای تأسفه که نداریم، اما نداریم دیگه، خب نداریم که بنشیند بر مسند قضا و حکم کند متأسفانه. البته وظیفمون بوده است و وظیفه دون بوده است که تربیت کنیم که بسازیم. اول انقلاب نبود، 35 سال دارد از انقلاب میگذره. هر 30 سال را اگر یه نسل بگیرید شما باید یه نسل گذشته، حالا که بعضی میگن نسل چهارم، هر 10 سال یکی میگیرن، حالا ما هر 30 سال یه نسل میگیریم. خب شما میبایست که تربیت کنید. شما نه تنها که مجتهد برای دستگاه قضا تربیت نکردیم، بلکه در حوزه‌های علمیه متأسفانه تخم اجتهاد رو دارین ور می‌اندازین و چیزی که دارید تربیت می‌کنین به قول اون آقا دعاگوست و کارمند. توجه می‌فرمایید؟ متأسفانه. خیلی خوب، حالا که مجتهد ندارید به قدر کفایت، خب قاضی تحکیم درست کن. مشکل قضای مردم که نمیشه لنگ بمونه، مردم باید حکم داده بشه مشکلشون برطرف بشه، یا به نفع این یا به نفع اون، پرونده مختومه برید. خیلی خوب، این را با قاضی تحکیم برطرفش کنید. قاضی تحکیم یعنی کسی که چه احکام قضا را تقلیدن بلد است. و این قاضی تحکیم البته شرطش این است که دوتا متخاصمان راضیه به این قضاوت باشن و این چیز مهمی نیست. یعنی به جای اینکه شما تو دادگستری یک جایی هست که پرونده ها رو ارجاع میدهد سر شعبه معینی که برین سر این شعبه، این بله این دستگاه اون جایی که ارجاع میدهد ارجاع رو با توافق طرفین بدهد، متخاصمان برن پیشش بگن آقا ما این شعبه رئیس این شعبه رو میخوان و رئیس اون شعبه رو من الان اینجور نیست دیگه، الان خود دستگاه قضا شعبه رو تعیین میکنه. پس اینا خارج از قاضی تحکیم میشه. قاضی تحکیم، و این خیلی کار ساده است، یعنی این چیز معزلی نیست. دونتا میرن هر دو متخاصمه، میگن آقا، میگن ما این 5 تا قاضی ها داریم، این 10 تا قاضی ها داریم، کدومشون رو میخن؟ میگن این قاضی ها میخن، یالا بریم پیش این قاضی و اون اجازه بده و اون قاضی اونا رو دیگه باید جهات بعدی یا قبلی شما مراعات کنه و اون قاضی احکام قضا رو ولو تقلیدن بدانه، نه اینکه دیگه بیگانه ای از اصلا بهش میگن آقا مدعی و منکر و راه های تشخیص مدعی از منکر و اینا چی چیه، اصلا هیچی. لا یعرف الهر من البر، ترجمه فرمون نوشته بود که بله مشهور نوشته بود، اینو باور کنید نوشته بود، قاضی زنه اومده بود شکایت کرده بود، این شوهری من به من نفقه نمیده، من سیغشم به من نفقه نمیده، نوشته بود غلط کرده، حکم کرده بود باید نفقه بده. خب اینقدر بی سواد، بابا زن سیغه نفقه نداره، زنم خودش داره اقرار میکنه من سیغشم، میگه این منو سیغه کرده نفقه نمیده. اون شرط رو باید ثابت کن، اگر شرط کرده باید اون سیغه نامه یا شاهد بیاره که من شرط کردم به من نفقه بده، حالا نفقه خلاف شرط عمل میکنه. ترجمه این نبوده، باشه نوشته اینقدر نمیدوند که زن سیغه نفقه ندارد، حکم کرده بود که بله مرد باید نفقه بده، مرد تو سرش میزد میگه بابا این سیغه خودش که دارد، میگه من سیغه، سیغه که نفقه ندارد. ترجمه فهمون یا سیغه میگه که زن رفته شکایت کرده اینا، میگه به مرده که خب خیلی خوب برو طلاقش بده. یا لله، آخه سیغه که طلاق نداره، ترجمه فرمود میگه برو طلاقش بده. آخه نکاح دائم طلاق دارد، نکاح سیغه یا مدتش تمام میشد خود به خود انفصال یا ببخشد مدت را، ترجمه فرمود. ببینید اینا دیگه نمیتونن قاضی تحکیم باشن، باید یه بهره ای از فقه و بهره ای از فقاهت و احکام قضا داشته باشن و دادگستری رو با این کسرت شعبش میتوان با قاضی تحکیم اداره کرد و احتیاجی نیست که همشون مجتهد باشن، اگرچه قطعا احکامی که احکام قتله که دما توش پیش میاد، ترجمه میفرماید، یا اعراض پیش میاد، یا بفرمایید که اموال خیلی بزرگ پیش میاد، اینا دیگه باید ارجای به مجتهد داده بشه. اگر میخواد حکم کند که بکشید، دیگه اینی که نمیدوند که بله قصه چیست، این نمیتوند حکم قتل صادر کنه. داستان دما، داستان فروج، داستان اموالی که حالا دهنا رو سشا یا اینا رو کاری نداریم، گفتن زمانه مرحوم آقا نجفی یا آخونده ده یه بله حکمی دعوایی شده بود، این آخوندم حکم کرده بود که بله حق با فلانیست، حکمشو فرستاده بود پیش مرحوم آقا نجفی، او باید امضا میکرد، آقا نجفی حکمو گرفته بود و امضا نکرد، گذاشته بود زیر دو شکچه، هفته اول هفته دوم دیده بودن امضا نیامد، اون شیخ هم تو ده ناراحت، بس چرا امضا نمیکنه حکم من و اینا، بلند شده بود اومده بود پیش آقا که بس شما میگه منو قبول ندارین، گفته بود چرا، گفته بود میگه شما خودت من نفرستادی فلان جا که برو اونجا خصومات مردمم برطرف کن، گفته بود چرا، گفته بود خب من حکم کردم، چرا این حکم رو شما امضا نمیکنی که جاری بشن، حکمو دره برده بود، مبلغا براش خونده بود، مثلا به پول او رو مثلا ورز کنید 50,000 تومان یا 500,000 تومان پول، بهش گفته بود فلانی حکم تو در مورد این مبلغ پوله، تو اصلا میدونی این مبلغ پول چقدره؟ اصلا میفهمی این مبلغ چقدره؟ که یه همچی حکمی داری میکنی؟ یعنی اموالم اگر اموال مهم شد یهو رفت 3,000 میلیارد، حواستون هست؟ اون وقت دیگه اون اموال مهمم باید در امضای مجتهد باشد. و صلی الله علیه وسلم.